عرضم به حضور شما که روز گذشته آقای رئیس جمهوری دیداری رو داشتن با مسئولان سازمان یا وزارتخانه مسکن شهرسازی و یک ضرب العجل یکی دو ماهه رو صادر کردن برای اینکه اراضی دولتی و استی به مردم واگذار بشه که مردم بتونن تو اون خونه بسازن.
بله.
به این بهانه یک نگاهی به گذشته کردیم، گذشته نشندان دور، چیز حدود 5 6 ماه پیش اسفند سال گذشته یک تفاهم نامه میان شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا رسید برای ساخت خانه برای مردم شهر تهران. میدونید که چالش مسکن، چالش خانه‌دار شدن یکی از چالش‌هایی است که در شهرهای بزرگ یک چالش اساسی است و در شهرهایی مثل تهران یک بحران اساسی
بله.
به نوعی
بله.
پیش‌بینی میشه و ساخت مسکن ها بالاخره هزینه‌های بسیار زیادی داره و یکی از راه‌های کنترل قیمت مسکن عرضه و تولید بیشتر مسکن در این شهر است.
بله.
در این راستا شهرداری تهران با کمک دستگاه‌های مختلف در حال این تلاش هست تا میزان تولید مسکن رو در پایتخت افزایش بده تا بتونه هم نیاز مسکن رو تامین بکنه و همین که قیمت‌ها رو مقداری کنترل بکنه. در این راستا دوستانی در بنیاد مسکن مسئولیت ساخت 10,000 واحد مسکونی رو به عهده گرفتن در شهر تهران که تمرکزش برای جنوب شهر تهران، اما در مورد اینکه سازوکار ساخت این واحدها چگونه است و در کدام مناطق شهر تهران قرار هست این خانه‌ها و چند متر بله قرار هست ساخته بشه و هستش صحبت بکنیم با جناب آقای سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که فکر می‌کنم پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای سهرابی سلام به شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و سرکان خانم نیرومند در خدمت شما.
بزرگواری سلام عرض می‌کنم.
عرضم به حضور شما آقای مهندس، خدمت شما شود که کار بسیار سختی رو به نظر میرسه که بنیاد مسکن بر عهده گرفته ساخت 10,000 واحد مسکونی. در مورد این تفاهمی که با شهرداری تهران در اسفند سال گذشته داشتیم برای ما یه خورده توضیح بدید تا ما بتونیم اطلاعات بیشتر در رابطه با این تفاهم‌نامه داشته باشیم و اینکه بفهمید بعد از تفاهمی که انجام شد چه اقداماتی برای اجرای این تفاهم انجام شد.
خب از حضور شما که ما در همونجوری که اشاره فرمودید تفاهم نامه بین بنیاد مسکن و شهرداری تهران برای احداث 10,000 واحد مسکونی مبادله شد. این در قالب یک قرارداد جهادی شهرداری تهران که در واقع با دولت این تفاهم رو کردن که 180,000 واحد در شهر تهران شهرداری احداث کنه، 10,000 واحدش رو با بنیاد مسکن تفاهم کردن. بنیاد مسکن و شرکت های زیر مجموعی که داره این تعهد رو پذیرفتن. به حمد الله در دو مرحله، هر مرحله 3,000 واحد از این در واقع تفاهم نامه کلنگزنی شده، رفته تو فاز اجرا و 4,000 واحد باقی مونده. میشه در سیه
درست این 6,000 واحدی که الان وارد فاز اجرا شده دقیقا کجای شهر تهران هست، چند متری هستن و قیمت تمام شده چند خواهد بود؟
در مناطق 16 هست، منطقه 18 هست، منطقه 14 هست و فکر میکنم منطقه 4. اینها بنا به در واقع اقتضای پروژه در مساج‌های مختلفه و قاعدتا با رویکرد افسار کم درآمد و برای مساج‌های مناسب در حد الگوی مسکن. حالا اینی که من توی داشتم گوش میدادم دوستان میگن 5 متری، این 5 متری کف این واحد ها میتونه باشه برای خانواده زوج جوانی که برای در واقع شروع زندگیشون میخوان مسکن تامین بشه، ولی قاعدتا 60 متر 70 متر و حتی بالاخره خانواده پرجمعیتی هم که در این تفاهم نامه حضور دارن و از اقشار کم درآمد هستن هم کیف ما هستن، ممکنه 80-90 متر هم توی این زیربنا داشته باشه.
درست. وقت به ازای هر متر چقدر پیش بینی هزینه میکنی؟ یعنی هزینه تمام شده به ازای هر متر هر واحد ساختمانی چند میلیون تومان خواهد بود؟
ببینید خود سازمان برنامه بودجه بر اساس شاخص هایی که هر سال اعلام میکنه یه قیمت پایه در نظر گرفته.
بله.
امسال در واقع چیزی که اعلام کرده بر اساس فهرست سال 1401 عدد ما یه چیزی حدود متر 6,200 بدون اعمال تعدیل.
بله.
ولی اعمال تعدیل که اتفاق بیفته میره روی در واقع مثل 7.5 تا 8 تومن و این دیگه بستگی پیدا میکنه به تورم آتی که به پروژه بخوره.
درست. آقای مهندس وقتی این زمینی که الان برش در نظر رفتین، حالا این 6000 واحدی که الان کننگ اجراییش زده شده به زمین، توی بافتای فرسوده است، یعنی که قبلا اون زمین ها تملک شده یا اینکه نه؟
مختلفی هست. در بافت فرسوده جایی داریم به نام پروژه باغازری که اصلا یه سری گودنشین اونجا اقامت داشتن و این پروژه برای اونجا تعریف شده که حدود 1000 واحده. در منطقه بافت فرسوده شهر زی به نام نفرآباد داریم اونجا جایی رو در منطقه 4 داریم در قسمت حکیمیه و اینها پروژه ها مختلف هستند. در این 4 راست جدید هم در نقاط مختلف جانمایی شدن. یه پروژه دیگه در منطقه در واقع محدوده منطقه 18 به نام پروژه آرام که اون هم بالغ بر 2200 وارد میشه که در واقع کلنگش حدود 2 هفته پیش بزن.
درست. وقت مالکینی که قرار هستش که اینها رو تملک بکنن مشخص شد یعنی که نه شما میسازین در بعد بعدن در فرایند یک قرعه کشی چیزی اینها واگذار میشه یعنی که نه فرایند گونه دیگه ای خواهد بود؟
ببینید اینها بر اساس شرایط و اقتضای پروژه بالاخره به نسبت مشارکتی که وجود داره بخشی از اینها سهمیه که بنیاد مسکن برای جامعه هدف خودش واگذار میکنه و بخشیش رو شهرداری برای جامعه هدف خودش. شهرداری قاعدتا بخشی از اینها رو برای افرادی که در بافت‌های فرسوده سکونت دارن ولی در جریان بهسازی بافت‌های فرسوده تعریض معابر دارن یا در واقع تعیین کاربری جدیدی میشه معوض به اونها داده میشه، بخشیش رو برای طیف اقشار کم درآمدشون هست که واگذار میکنن. ما هم بر اساس اون چارچوبی که طبق اساسنامه بنیاد و طبق اون روابط و مقرراتی که داریم برای اقشار مختلف در واقع واگذار میکنیم. حالا اگر اونجا مشخصا متقاضی زیاد داشته باشه قاعدتا میریم به سمت قرعه‌کشی، مشاغازی کمتر از اون چیزی باشه که در منطقه طالب این پروژه هستن که دیگه شرایطش ممکنه متفاوت.
درست. وقت این تسهیلات بانکی هم داره یعنی که نه شما میسازین بعد که میخواین واگذار کنین به افراد این رو به صورت فروش اقساطی واگذار میکنین؟
ببینید این بر اساس ظرفیت‌های قانون جهش مسکنه، یعنی هر پروژه‌ای که ساخته میشه هر هزینه‌ای که داره دو بخش در واقع منابعش تامین میشه. یه بخش تسهیلات بانکی مصوبه که در تهران تا امروز 450 میلیون تومان به ازای هر واحده و مابقی قیمت تمام شده ای که وجود داره مثلا هزینه زمینه، هزینه پروانه، هزینه نظارت، هزینه مختلفی که داره مابقی این در واقع سهم رو باید خود متقاضی بیاره.
فکر میکنید چقدر مثلا باید متقاضی خودش بیاره؟
پروژه به پروژه و به متراژ و به هزینه های مختلفش واقعا متفاوته. من عدد
نه مثلا درصد بفرم مثلا 30% هزینه ساخت خود فرد باید تقبل بکنه این که نه روش رو برش
فکر میکنم حدود بیش از 50%
خوش باید
منطقی کارشناسی بخواییم بررسی کنیم چون یه واحد مثلا 75 متری بخواد ساخته بشه 35 متر مشاهد داشته باشه حتی اگر مثل 8 تومن هم تا تمام پروانه و زمین و تمام هزینه هایی که داره در بیاد این یه چیز حدود 450 تومن وام باشه، 450 تومن هم آورده متقاضی این در واقع کف عددیه. من همین جوری دارم عرض میکنم ولی قاعدتا باید مقتضیات پروژه بررسی بشه، مدراج ها، نوع اسکلتی که داره، تعداد طبقات و همه اینها موثره.
درسته. نکته که وجود داره این هستش که توی بحث ساخت این واحدها بنابر این هستش که واحدهای ناپایدار یا ریزدانه ها یا بافت‌های فرسوده با واحدهای مقاوم سازی شده تغییر پیدا بکنه و ما آپارتمان‌های جدید داشته باشیم که هم ایمن باشن در مقابل بلایا و حوادث طبیعی و اینکه افراد بتونن در یک سطح زمین کمتر بتونن در ارتفاع بیشتر در قالب تراکمی که شهرداری بهشون میده بتونن بیان و ساکن بشن. نکته که وجود داره این هستش که خب ممکن هستش که تو این فرآیند خیلی ها متقاضی باشن همونجوری که اشاره کردین چون قیمت هم به نسبت به قیمت حال شهر تهران خیلی پایین تر هست. نگرانی ممکنه که وجود داشته باشه که این پروژه ممکنه با تاخیر اجرا بشه یا اینکه تغییراتی توش حاصل بشه یا روند کار متوقف بشه با توجه به سابقه ای که مثل مسکن مهر و طرح نهضت ملی و مباحث اینجوری داشته و اینکه روند اجرای پروژه با تاخیر روبرو نشه و کند نشه و تعداد واحدهایی که قابل ساخت هست بیشتر هم احیانا بشه بیشتر از این 10000 واحدی که شما تفاهم کردین، آیا برنامه‌ریزی کردین که با مشکل کمبود منابع روبرو نشین و کار با سرعت بالاتری بتونه اجرا بشه و اینکه فکر میکنید این پروژه نهایتا کی آماده میشه و کلید به کلید در اختیار مردم قرار میگیره؟
من یه توضیح مقدماتی عرض می‌کنم بابت این سوال جناب‌عالی. اونم این که تمام پروژه‌هایی که ما می‌سازیم باید منطبق بر ضوابط طرح تبدیلی تهران باشه. هر محدوده‌ای بر اساس اون کدی که براش تعریف شده یه ضوابطی داره، میزان تراکم، سطح اشغال، زیربناها، همه اینها لحاظ میشه. نهایت تلاش ما برای اینه که مسئولیت طراحی و کیفیت معماری و شهرسازی این پروژه ها به نحو احسن مد نظر قرار بگیره و این که در چه زمانی بخواد اینا به بهره برداری برسه بسته به فازبندی پروژه. یه پروژه ممکنه که در یک تک برج بخواد بره بالا البته این محدود همه جا نیست، ولی به فازهای مختلف قاعدتا از 2 سال تا 3 سال طول میکشه که بالاخره بخواد اولین مراحل کار به بهره برداری برسه.
یعنی ما تا 3 سال آینده تقریبا باید تمام این 10,000 واحد رو تحویل مردم بدیم و نباید نگران تامین منابع مالی شیم.
بسته به شرایط پروژه، فاز به فاز، بالاخره تعداد طبقات، نوع سازه، اون شرایط. مثلا ممکنه ما یه جا پیش بریم ببینیم زمین با
آقای مهندس سهرابی این چیزی که الان گفتید خود من نگران کرد، گفتم نکنه بریم مثل مسکن مرشیم 10 سال طول بکشه.
ببینید ما تمام تجربیاتی که از تمام برنامه‌های دولت‌های گذشته داریم رو انشالله سعی می‌کنیم که ازش الگو بگیریم، چیزای خوبش رو خوبتر کنیم، نقاط منفیش رو عبرت بگیریم و مد نظر قرار بدیم و تمام تلاشمون اینه که پروژه به نحو مطلوب و در حداقل زمان ممکن به بهترین کیفیت و با رعایت مقررات ملی ساختمان هم که فرمودین ایمن باشه در واقع بسازیم و تحویل بدیم.
آقای مهندس سهرابی الان دوستان دارن پیامک میفرستن میگن که بر اساس همون مثالی که شما زدین که 50% خودشون بعد بدن 50% رو شما از طریق تسهیلات بانکی
حل کردن به واحد بستگی
بله بله خب بالاخره نصفش رو دست کم بایستی خود متقاضی آورده داشته باشه دیگه.
بله
عرضم به حضور شما که سوالی که مطرح می‌کنید
اینجوری من بگم جناب بوجلن اینجوری باید بگیم هر مقدار هزینه تمام شده واحد باشه تسهیلات که براش مد نظر مسبب شده باشه از طرف دولت و ما باقیش رو باید متقاضی داره 5 کردن برای یه واحد.
حالا من به صورت مثال هم مثالی که شما زدین رو من رو مثالی مقدار حالا تکیه نمی کنم، فرض بگیم یه واحد مسکونی 100 میلیون تومان هست، 50 میلیون تومان شو یا 60 میلیون تومان شو دولت مثلا تسهیلات پرداخت می‌کنه، اینو چی
ما واقعا رو باید متقاضی
بعد خب کسانی که به عنوان مثال دوستانی که
ببینیم بعد مستاق به مستاق وارد بشیم ببینیم هزینه تمام شده
نه مثال در مثال هم که مناقشه رو
اصلا نمیشه روی این اعداد من الان در حال حاضر
درست می‌فرمایید من از شما متوجه هستم آقای منصوری اصلا موضوع شما بس هم این هستش که مثلا افرادی که به عنوان مثال در منطقه شما اشاره کردن مثلا در نفرآباد یا در نقاطی هستن که حالا به قول معروف اقشار بسیار ضعیف جامعه ما هستند و اونجا دارن سکونت پیدا میکنن، شاید پیدا کردن 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان هم براشون خیلی سخت باشه که بخوان یک آورده ای رو بیارن که بخوان این کار انجام بدن. پیش بینی شده که از نهادهای مثل بنیاد احسان، بنیاد برکت، نهادهایی که کمک میکنن تو حوزه ساخت مسکن توی این داستان ها به مردم محروم، آیا قرار هست با اینها مشارکت بشه که آورده ای افراد دهک اول دوم و سوم که تو این طرح هستن کاهش پیدا بکنه و اونها هم بتونن به صورت تمام و کمال از این واحد استفاده بکنن؟
قطعاً همینطوری که شما میفرمایین، بالاخره کسانی که از دهک‌های اول دوم هستن اینا تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن، ممکنه کمیته امداد باشه، ازیستی باشه و ما چنان در برنامه‌های مشترک زیادی هم داریم با بنیاد مستضعفان، با ستاد اجرای فرمان امام و تمام افرادی که به نحوی آسیب پذیر هستن، نهایت تلاش میشه که از این نهادهای حمایتی کمک بگیریم، منابع قرض‌الحسنه، منابع بلاعوض و بتونیم به این پروژه ها تزریق کنیم. قطعاً سازوکارهایی برای این طیف دهک‌های اول دوم در حد توانمون سعی میکنیم هم ابزاری در کیجر انشالله داشته
باشیم. انشالله. آیا سوال دیگه هم برامون اومده؟ حالا من شاید خیلی با این سوال موافق نباشم ولی اجازه بده که این سوال رو هم مطرح بکنم. دوستان میگن که بنیاد مسکن چرا در شهر تهران داره هزینه میکنه و وظیفه بنیاد مسکن ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای زیر 200,000 نفر و در منطقه روستایی است، چرا در منابع خودتون اووردین و درگیر کردین در شهر تهران و با شهرداری تهران که منابع مالی بسیار بالایی هم داره دارید مشارکت میکنید؟
ببینید ما به حمدالله بر اساس ظرفیت خیلی خوبی که در بنیاد مسکن وجود داره الان در حدود 1024 شهرمون در کشور وارد عمل شده، یعنی هم بر اساس تفاهمی که با راه و شهرسازی داریم، اولا که در روستاها که کلا بنیاد مسکن 200,000 واحدش رو داره، در تفاهم نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی داریم 200,000 واحد در شهرهای زیر 100,000 نفر و در اون تفاهم نامه قید شده هر کجا شهرهای بالای 100,000 نفر هم که بنیاد ظرفیت داره، بنیاد آمادگی داره که این کار انجام بده. بنابراین ما اصلا اعتبار ظرفیت و توانمون رو در تهران فریز نکردیم، اتفاقا در تهران بیشتر شرکت های تابعه دارن این نقش رو دارن ایفا میکنن، ولی ما کماکان اون تعهدمون که در شهرهای کوچک و در روستاها هست با قوت الحمدلله داریم پیش میبریم، کما اینی که یه چیزی در حدود 100,000 واحد در شهرهای غیر از تهران ما شروع عملیات اجرایی داشتیم غیر از مناطق روستایی که حدود 180 هزار واحدم در مناطق روستایی شروع کردن به مراحل مختلف
ایجاد. آقای مهندس گفتید مناطق روستایی، آقای نیکزاد دیروز پیروز یک مصاحبه‌ای کرده بودن، گفته بودن که مردم از روز شنبه برن بانک‌ها و اونجا وام 200 میلیون شون بگیرن. از همه بانک‌های استعلام گرفتیم، هیچ کدومشون وام رو پرداخت نمی‌کنن. چرا؟
ببینید، تضمین نامه سازمان برنامه زمانی که صادر میشه به بانک مرکزی میره، بانک مرکزی به بانک‌های عامل کشوری میفرسته، بانک عامل هم به در واقع بانک‌های استانیشون.
آخه آقای نیکزاد گفتن بریم بگیرین ولی هنوز کسی نداده.
بله بله، قول آقای نیکزاد هم اساس قولیه که دوستان دولت دادن، دستور ریاست محترم جمهور، که سازمان برنامه قول داده به شنبه این اتفاق بیفته. ما هم در واقع کماکان پیگیریم که این بره تا در واقع بانک‌های شهرستانی جاری بشه.
درست. بسیار عالی. حالا امیدوارم که آقای نیکزاد یا دوستان در بنیاد مسکن قبل از که اطلاع رسانی های اینچنینی رو بکنن و مردم رو بفرستن داخل بانک ها و مردم باز دست خالی از بانک ها بیان بیرون، قطعیت اون نامه ها و اون تضمین نامه ها رو بگیرن که مردم واقعا دچار مشکل نشن. توی شهر
از قول دوستانه که میگن که ما تا شنبه مثلا انجام میدیم.
درست.
خب ما هم شما میپرسین، میگیم که به ما قول دادن تا شنبه
با قول که نمیشه، بعد حتما نامه کتبی به شما بدم، شما اساس نامه کتبی این کارو انجام بدین. بس آقای مهندس، من خیلی سپاسگزارم از شما و امیدوار هستم که دوستان شما در حوزه ساخت مسکن، چون شما خیلی ها چششون به دستان شماست، به طرحهای شماست، و امیدوار هستن که یه خونه یه سقفی بالا سر شما برای مردم ایجاد بشه به دستان شما. امیدوارم که همه هم افزایی بکنیم مشکل مسکن رو تا اونجا که میتونیم مدیریت کنیم، کنترل بکنیم و این به قول معروف بی خانمانی یا این رویای خانه‌دار شدن رو بتونیم با دستان شما و همکاران شما در بنیاد مسکن بسازیم.
بنیاد مسکن با تمام قوا و تمام ظرفیت در هر جایی که تعهدی پذیرفته انشاءالله به نحو احسن و بهترین کیفیت انشاءالله تعهداتش عمل بکنه.
دست شما درد نکنه. خیلی مشکرم. شما
خدا نگهدار، شما روز بخیر.
خدا حافظ.